بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. مرحوم آخوند فرمودند که اگر شک بکنیم در مخصص متصل و احتمال بدهیم که مخصص متصل وجود داشت ولی به ما نرسید، این شک قابل اعتناع نیست. ما در جواب عرض کردیم شک در مخصص متصل تا جایی قابل اعتناع نیست که سکوت راوی شهادت بدهد بر عدم مخصص متصل. چون اگر مخصص متصل بود و راوی سکوت کرد از نقل آن، از دو حال خارج نیست: یا غفلت کرده هنگام سماع و یا هنگام نقل. اصل و عقلایی در خبر ثقه عدم غفلت اوست، و یا عمدن نقل نکرده مخصص متصل را با این که می داند و یا احتمال می دهد که مخل به مقصود متکلم باشد. این هم خلاف وثاقت راوی است و با وثاقت راوی نفی می کنیم این احتمال رو. اما این مطلب در جایی است که مخصص متصل ما لبی و ثابت به قرینه حالیه نوعیه نباشه. اگر قرینه لفظیه است، سکوت راوی نفی میکنه احتمال قرینه لفظیه رو. اگر قرینه حالیه شخصیه است که در مجلس امام علیه السلام قرینه حالیه شخصیه بود که امام مرادشون از مثلا اسد رجل شجاع بود، یا از کل عالم مرادشون عالم عادل بود، احتمال قرینه حالیه شخصیه هم نفی میشه با سکوت راوی. اما در قرینه حالیه نوعیه ما چطور احتمال این قرینه حالیه نوعیه رو نفی کنیم با سکوت راوی؟ مثلا شخصی درس اخلاق شرکت کرده، میاد به شما میگه که استاد اخلاق فرمود بر طلبه نماز شب واجبه. اینجا قرینه لبیه هست، قرینه حالیه نوعیه هست، و هوال ارتکاز المتشرعی که نماز شب بر هیچ کس غیر از نبی اکرم واجب نیست. راوی این خبر وقتی برای شما این خبر رو نقل میکنه، ملزم نمیبینه خودش رو به ذکر اون ارتکاز متشرعی، چون این ارتکاز متشرعی برای شمای مخاطب هم هست، ولذا توضیح واضحات میبینه راوی اگر بخواد این قرینه حالیه نوعیه رو و این ارتکاز متشرعی رو بیان کنه. شما هم این رو ممکن است در کتابتان بنویسید، کتاب خاطرات. فکر نمی کنید که یک روزی کتاب خاطرات شما به دست نسل‌های آینده می رسه و اون وقت این ارتکاز متشرعی کمرنگ شده، مردم شک می کنند نکند قدیم ها بر طلبه ها نماز شب واجب بوده. ما چطور این احتمال رو نفی کنیم، احتمال قرینه حالیه نوعیه رو؟ چون راوی فکر نمی کرد که یک روزی این قرینه حالیه نوعیه مخفی بماند بر مردم. در خطابات شرعیه هم همینطوره، گاهی خطاب مقترن است به یک قرینه حالیه نوعیه، من ارتکاز عقلایی او متشرعی. راوی ملزم نمی‌بینه خودش رو به نقل این مطلب. مثلا در روایت داریم که اذا شهد عدلان به کذا یقبل قولهما. ارتکاز عقلایی این هست که دو عادل اگر ضابط نباشند، ضبطشون از متعارف کمتر باشه، قولشون مسموع نیست. عادل هستند اما عادل فراموشکار، کثیر الخطا، بیش از حد متعارف، قولشون مسموع نیست. خب این ارتکاز عقلایی که برای راوی این حدیث که اذا شهد عدلان عند الامام انهما رأی الهلال امر الامام به افطار ذلک الیوم، خب این ارتکاز عقلایی هست که این دو عادل باید لا یقل ضبطهما عن المتعارف، ولیکن بیان نمی کنه چون این ارتکاز برای مخاطبین هم وجود داره. تا اینکه کلینی میاد در کتابش می نویسه این حدیث رو، فکر نمی کنه یک روزی بعد از چندین قرن افرادی میان و تشکیک می کنن در این ارتکاز. اینجا ما احتمال ابتلاء این خطاب عام رو به قرینه متصله لبیه ما نمیتونیم نفی کنیم، و این چه بسا به نفع ما هم هست در برخی از موارد. مثلا در روایت داریم غسل احرام واجبه، غسل جمعه واجبه. ما احتمال میدیم یک ارتکاز متشرعی در اون زمان بود که غسل جمعه و غسل احرام مستحبن، پس شک میکنیم در انعقاد ظهور این خطاب در وجوب غسل جمعه و غسل احرام در مقابل استحباب. نه، شاید واجبون ای ثابتون ولو به نحو الاستحباب، ولذا نمیتونیم بگیم ظهور دارد غسل الجمعه واجب در وجوب شرعی غسل جمعه با توجه به احتمال وجود ارتکاز متشرعی بر عدم وجود، و این ارتکاز متشرعی به مثابه قرینه لبیه متصل است، مانع از انعقاد ظهور میشه. خب شما چه اصل عقلایی دارید که نفی بکنه احتمال قرینه متصل رو؟ در اینجا که سکوت راوی نفی نمی کنه احتمال قرینه حالیه نوعیه رو، و همین طور است موارد نقل به معنا. در نقل به معنا گاهی اختلاف بین کلام امام علیه السلام و نقل این راوی محسوس است به نظر بدوی. خب وساقت راوی اقتضا میکنه که اختلاف محسوس بین کلام امام و نقل راوی وجود نداشته باشه، و الا اختلاف مغیر معنا این خلاف وساقت راوی است که نقل به معنا میکنه. اما اون اختلاف های مغیر معنا به شکلی که به نظر بدوی محسوس نیست، به تأمل آشکار میشه. اینجا ما چطور احتمال این که کلام امام علیه السلام مشتمل بود بر یک قرینه متصله، منتها راوی نقل به معنا کرد به نحوی که اختلاف این نقل راوی با کلام امام به نظر بدوی محسوس نیست، ولیکن به نظر دقیق روشن می شود. ما چطور این احتمال ها رو در فقه نفی کنیم؟ من برای شما یک مثالی بزنم. مرحوم آلخویی در بحث اسیر عنبی یک روایتی رو مطرح میکنه که خمران لا تشربه، میگه بعضی ها استدلال کردن به این روایت بر نجاست اسیر عنبی، تنزیل شده اسیر عنبی منزله خمر. اطلاق تنزیل اقتضا میکنه که نجس هم باشه. بعد ایشون میفرماد که اگر روایت بود خمرون حالا تشرب و حق با اینها بود، اما چون روایت هست خمرون لا تشرب و شاید تنزیل فقط از حیث حرمت شرب. اگر فاء بود تفریع بود معنی شده که خمران کلام تامیست، خمران اطلاق دارد و تفریع میکنه بر آن، فیترتب علیه انه لا یجوز شربه، خب یترتب علیه انه نجس. اما خمران لا تشرب و شاید یک کلام واحده، خمرون لا تشرب ها، یعنی خمر است از حیث حرمت شرب، ولذا خمرون لا تشرب ها اطلاق نداره نسبت به غیر حرمت شرب، تنزیل فقط از حیث حرمت شرب. خب واقعا گیرم این فرمایش آیخویی تمام باشه که خمرون لا تشرب ها اطلاق ندارد، خمرون فلا تشرب و اطلاق دارد، ولیکن واقعا راوی، راوی عرفی، راوی غیر فقیه یا حتی راوی فقیه. شما فکر میکنید فقهاء قدیم این تدقیقات براشون مطرح بود؟ به نظر محسوس ابتدایی فرق نمیبینه بین این دو تعبیر. ممکنه امام فرموده خمرون لا تشربو، میاد نقل به معنا میکنه میگه خمرون فلا تشربو. چون مگر این آقای میرود یک سال درس میخونه بعد میاد نقل به معنا میکنه؟ نه، همون لحظه نقل به معنا یک نظر بدوی میکنه، میگه این مطلب من با مطلب امام علیه السلام که فرق نداره، نقل به معنا میکنه. نمیشه این دقائق رو به شارع مقدس و امام علیه السلام نسبت داد. بعد از کثرت نقل به معنا در روایات، این مطلبی است که باید توجه بشه. البته این رو هم باز تکرار میکنیم، باید به مصادر اصلی رجوع کرد. وسائل الشیعه کتاب خوبیه، اما برای اول کار باید بریم مصادرش رو هم مراجعه کنیم. دیروز یک مطلبی رو عرض کردم راجع به تصرف‌های صاحب وسائل. مثلا در وسائل نوشته علی ابن مهزیار، رجوع میکنید به تهذیب میبینید نوشته علی. و این علی از کجا علی ابن مهزیاره؟ اجتهاد صاحب وسائله. بررسی که میکنیم این اینا علی دیگریست. این موردی هم که بنده عرض کردم در کتاب الخمس باب 11 حدیث 1، ببینید صاحب وسائل چجور سند کافی رو تغییر داده. در کافی، در جلد اول اصول کافی باب الخمس، اول یک حدیثی نقل میکنه، میگه محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین. حدیث بعد میگه محمد ابن یحیی، عذر میخوام. حدیث بعد میگه محمد ابن الحسین و علی ابن محمد عن سهل ابن زیاد عن علی ابن مهزیار. نه، خب محمد ابن الحسین این تعلیق است بر سند قبلی، یعنی محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین و علی ابن محمد. این علی ابن محمد هم مرویون عنه محمد ابن یحیی است، یعنی محمد ابن یحیی از دو نفر نقل کرده، یک محمد ابن الحسین، دو علی ابن محمد. عن سهل ابن زیاد، این دو نفر هم از سهل ابن زیاد نقل میکنند. عن علی ابن مهزیار، کسی که سهل ابن زیاد رو قبول نداره این حدیث از نظر او ضعیف السند خواهد بود، چون سهل ابن زیاد مروی عنه دو نفر است و این دو نفر هم مروی عنه محمد ابن یحیی هستند. پس در دو طبقه سهل ابن زیاد ما یک راوی بیشتر نداریم و اون سهل ابن زیاده و هم ضعیف. اما در وسائل اینجور میگه محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین و عن علی ابن محمد ابن عبدالله عن سهل ابن زیاد جمیعا عن علی ابن مهزیار. این جمیعاً بعد از سهل بن زیاد اجتهاد صاحب وسائله. با این اجتهاد میخواد بگه ما دو سند داریم، در سند اول سهل بن زیاد نیست، سند اول محمد بن یحیی عن محمد بن الحسین، این سند اول. سند دوم علی بن محمد بن عبدالله عن سهل بن زیاد، این دو سند هر دو از علی بن مهدیار نقل میکنن. ولذا بعد از سهل بن زیاد میگه جمیعا، یعنی این دو سند هر دو از علی بن مهدیار نقل میکنن. خب آدم وسائل رو ببینه میگه سند اول چه سند متینی است، چه سند متقنی است. اما به کافی که مراجعه میکنه میبینه بابا جمیعا کجا بود در کافی؟ کافی اینجور داره، در سند اول داشت در حدیث قبل محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین، در حدیث و محمد ابن الحسین و علی ابن محمد عن سهل بن زیاد، حدیث بعد که همین حدیث است که ما نقل کردیم محمد ابن الحسین و علی ابن محمد عن سهل بن زیاد عن علی ابن مهزیاد، روشنه. این معناش این است که محمد ابن یحیی که در سند قبل بود از دو نفر نقل میکنه، یکی محمد ابن الحسین، یکی علی ابن محمد. تعلیق به این میگن، یعنی سند دوم رو از وسط سند اول نقل میکنه نه از اول آن.
این سند زیاد یک نفر بیشتر نبود بشه، جایی شما میگید دو نفر میشه دارن هم دو سال وسائل از فاصل سند زیاد معمولا جز به مشایخ مشایخ میکنه، یکی یه واسطه بیشتر ندارم اونجایی به شما میگید دو تا واسطه میشه، همه جا سهل میدید با یه واسطه کنه این نداشته باید نباید
شما
مثل عدت من از خواهد
اشکال نداره. شما مراجعه بکنید محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین،
بعضا محمد ابن حسین اگر ابن عبد الخطاب بشه و از علی منظر روایت داره
تعبیر اینه، ببینید محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین. سند بعد محمد ابن الحسین و علی ابن محمد عن سهل ابن زیاد عن علی ابن مهدیار، چه توجیهی شما میکنید؟ حالا مراجعه بفرمایید لااقل. حالا شما شد فرمایشتون اجتهاد، مثل اجتهاد صاحب وسائل. ما که مقلد شما نیستیم، مقلد صاحب وسائل هم نیستیم، ما از شما نقل حدیث میخواییم. خب شما در سند حدیث تغییر دارید، میگذاشتید به همون نه که سند در کافی است، ما هم میشنیدیم خودمون اجتهاد میکردیم که ببینیم آیا اجتهاد ما به اجتهاد صاحب وسائل منجر میشه یا مخالف اجتهاد ایشونه، که به نظر ما مخالف اجتهاد ایشون هست کما ذکرنا فی کتاب الخص. به هر حال نمونه ها کم نیست که باید اون رو دقت کرد. یقعه الکلام فی اختصاص خطابات القرآن بالمشافهین و عدمه، بحث در اینه که آیا خطابات قرآن یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله، این مختص است به حاضرین در عصر پیامبر اکرم یا شامل معدومین در اون زمان که بعدن موجود می شوند هم میشه؟ خطاب قرآن مختص است به حاضرین یا شامل غائبین و معدومین هم میشه. صاحب کفایه میگه سه احتمال هست در این بحث که مورد نزاع هست. یکی این که بگیم نزاع شده که اصلا امکان داره تکلیف شامل معدومین بشه یا نه تکلیف شامل معدومین محاله بشه. این یک احتمال که هل ممکن و تعلق و تکلیف بالمعدومی ام نه، ممکنه نزاع در این باشه که هل ممکن و الخطاب الى المعدومی او الغائبین او لا ممکن. این دو نزاع، نزاع عقلیه، نزاع لفظی نیست، نزاع از در امکانه. یک احتمال سومم هست که نزاع باشه که آیا معنای حقیقی ادات خطاب مثل حرف ندا یا ضمیر مخاطب، معنای موضوع له ادات خطاب خصوص خطاب به حاضرینه یا عام است از خطاب به حاضرین و غائبین و معدومین. این نزاع سوم میشه نزاع لغوی و لفظی. مرحوم آقای خویی فرموده که آقا اصلا در اون دو مطلب اول نزاع معنا نداره، یک امر واضحی است، لا یقبل النزاع، منحصر می شود نزاع به همون مطلب سوم. چرا؟ برای اینکه در مطلب اول بحث این بود که آیا امکان داره تکلیف به معدومین تعلق بگیره یا امکان نداره. خب روشنه تکلیف فعلی امکان نداره به معدومین تعلق بگیره، به نحو قضیه حقیقیه جعل تکلیف این شامل معدومین هم میشه، منتها معدومین تا موجود نشدن تکلیف در حقشون فعلی نیست. میگه المؤمنو یجب علیه الحضور فی صلاة الجمعه. خب این مؤمن موضوع هست برای این قضیه حقیقیه، شامل معدومین هم میشه. جعل در این خطاب اختصاص به موجودین در عصر پیامبر نداره، قضیه خارجیه نیست، قضیه حقیقیت. ما قضیه خارجیه هم داریم، یا ایها الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقه. بله، ما خطاب به نحو قضیه خارجیه داریم، اما انشاء شامل افراد مقدرت الوجود هم میشه، چون ظاهر خطابات شرعیه اینه که به نحو قضیه حقیقی است. المؤمن یجب ان یحضر فی صلاة الجمعه، این شامل مؤمنین الی یوم القیامه میشه، منتها تا این مؤمن موجود نشه، شرایط تکلیف در حقش موجود نشه، وجوب نماز جمعه در حقش فعلی نمیشه. مثل چی؟ مثل که شما میگید النار و حارتون، این شامل هم آتش های محققت الوجود میشه، هم شامل آتش های مقدرت الوجود. ولذا میگن معالش به قضیه شرطیه است، اذا وجدت نارون فهیه حاره، ولو هزار سال بعد اگر ناری موجود شد حاره، ولی الان حاره نیست، اون زمانی که موجود شد حاره است، نه الان، بعد الوجود یوجد و حرارتها. در احکام شرعیه حقیقی هم همینه، انشاء شامل معدومین میشه، اما انشاء شده حکم برای موضوع علا تقدیرت وجودهی خارجن. پس نزاع نداره این مطلب اول، انشاء و جعل قطعا شامل معدومین میشه در قضایای حقیقیه، اما مجعول بعد از وجود موضوع فعلی میشه، یعنی تا مؤمن موجود نشه، شرایط تکلیف در حقش محقق نشه، وجوب فعلی نداره نماز جمعه در حقه. شبیه تملیک معدوم، شما وقف میکنید خانه ای رو بر نسلتون، میگید این برای اولادم نسلا بعد نسل، انشاء کردید ملکیت تمام بطون را برای این خانه، اما ملکیت فعلیه برای معدومین الان نیست، بعد از وجودشون میشن مالک فعلی. الان مالک فعلی همون بطن اوله. خب این راجع به مطلب اول. اما مطلب دوم که هل یمکن خطاب به معدومین او لا یمکن، اینم قابل نزاع نیست. چرا؟ برای اینکه خطاب حقیقی قطعا به معدومین ممکن نیست متوجه بشه، بلکه به غائبین از مجلس هم نمیشه خطاب حقیقی کرد، چون خطاب حقیقی یعنی خطاب به قصد تفهیم مخاطب، فعلا و فورا این خطاب حقیقی است. خطاب حقیقی که بخواد فورا مخاطب بفهمد خطاب را، خوییم معلومه که شامل معدومین که نمیشه، شامل غائبین از مجلس هم نمیشه. بله، خطاب به این معنا که اند وصول الخطاب الی بفهمد، بله این شامل معدومین هم میشه. خطاب حقیقی به معنای این که به قصد تفهیم مخاطب باشه فوراً، و عند صدور الخطاب به قصد تفهیم مخاطب باشه عند صدور الخطاب، قطعاً شامل غائبین از مجلس هم نمیشه فضلاً عن المعدومین. و اما خطاب حقیقی به معنای این که قصد متکلم تفهیم باشه عند وصول الخطاب الی المخاطب، اینجا خطاب حقیقی به معدومین ممکنه. یه نوشته ای رو در وصیت نامش می‌نویسه، میگه که من به فرزندانم و فرزندان اونها که ندیدم اونها را وصیت میکنم که تقوا داشته باشه، خطاب میکنه. یا حتی نوار ازش ضبط میکنن، با نوار خطاب میکنه، ای نوهای من که وقتی به دنیا میایید که من 10 تا کفن پوشوندم، مواظب باشید از راه راست منحرف نشید. قصدش تفهیم مخاطب عند وصول الخطاب، اشکال نداره. بله، باید بالاخره این خطاب حقیقی متوجه کسی بشی که سیوجد. اما خطاب حقیقی به شجر و مدر ممکن نیست، چون نه به غرض تفهیم شجر فعلا میتونه انسان خطاب کنه، نه به غرض تفهیم شجر عند وصول الخطاب الی. پس خطاب حقیقی دو قسمه: خطاب حقیقی به قصد تفهیم خطاب به مخاطب فوراً و عند صدور الخطاب مختص به حاضرین هست، شامل غائبین و معدومین نمیشه. اما خطاب حقیقی به معنای قصد تفهیم خطاب عند وصول الخطاب الی الغیر، این شامل موجودین فی المستقبل و معدومین بالفعل میشه. کما اینکه شما به انسانی که نائم هست خوابه یه نامه می نویسی، میگه فلانی بیدارت نکردم، ولی هر وقت بیدار شدی این نامه رو بخون، بیا فلان جا کارت دارم. خطاب حقیقی به این معنا که به قصد تفهیم مخاطب هست عند وصول الخطاب الی، ولو عند صدور الخطاب خوابه. اما اگر مراد از خطاب خطاب انشائی باشه، انشاء خطاب باشه، نه به غرض تفهیم، به اغراض دیگر، به دعوای دیگر غیر از تفهیم به مخاطب، این که اشکال نداره، شامل جوامد هم میشه. ایا جبل ای نعمان بالله خلیا نسیم از سبا، خطاب میکنه به دو کوه. الا ایها اللیل الطویل الانجلی، خطاب میکنه به شب، ای شب طولانی چرا روز نمیشی؟ این به غرض تفهیم شب یا به غرض تفهیم جبل نیست، به غرض ابراز شوق وصال به محبوب هست. اشکال نداره که بابا پیرمرد پدر و مادرش 50 سال پیش مردن، میفته زمین پاش در میاد، میگه یا اما یا ابتا ببینید فرزندتون به چه روزی افتاده. خب این به قرار تفهیم پدر و مادر که نیست، برای اظهار علم هست. یا بچه ای که تو کوچه میره گربه دنبالش میکنه، میگه یا اما، حالا مادرش کجاست تو خونه؟ خب این برای چی دیگه یا اما؟ از اظهار ترس میخواد بکنه، اظهار خوف، اظهار علم. پس خطاب انشائی یعنی استعمال ادات خطاب، نه به غرض تفهیم غیر، بلکه به دعای و غرض اظهار امر آخری من علم او خوف او تظلم او شوق. این که اشکال نداره جزمن، اینا اصلا قابل بحث نیست. دو تا عالم پیدا کن تو این مطالبی که ما گفتیم نزاع بکنن تا ما بعد بیم علم اصول رو با این بحث ها پر کنیم. نزاعی که ممکنه پیش بیاد اینه که آیا ادات خطاب وضع شدن برای خطاب حقیقی یا وضع شدن برای خطاب انشائی. اگر بگیم ادات خطاب وضع شدن برای خطاب انشائی، خب روشن خطاب انشائی شامل جمادات هم میشه، فضلاً عن المعدوم، انسانهای معدوم، فضلاً عن انسانهای غائب. و اگر گفتیم وضع شده ادات خطاب در خطاب حقیقی و استعمالش در خطاب انشائی مثل ایا جبل ای نعمان مجازه، خب معنیش اینه که ما بعد این مطلب رو بحث کنیم که آیا خطاب حقیقی معناش اینه که قصد تفهیم مخاطب باشه عند صدور الخطاب. اگه در این وضع شده، خب روشنه که ادات خطاب منحصر میشه به حاضری، چون خطاب حقیقی موضوع له ادات خطابه. اونم خطاب حقیقی رو ما اینجور معنا کنیم، بگیم به قصد تفهیم الغیر عند صدور الخطاب، شامل معدومین و غائبین نمیشه. اما اگر گفتیم که وضع شده ادات خطاب بر خطاب انشائی یا بر خطاب حقیقی اما به قصد تفهیم الغیر عند وصول الخطاب الیه، شامل غائبین هم میشه، شامل معدومین هم میشه، کما هو صحیح. انشاءالله تتمه بس پس فردا.